أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در رابطه با قضیه مرجحات و حکم به تخییری که در مسئله دوران امر متعارضین بود، جهاتی در مسئله مرحوم آخوند قدس سره متعرض شد که 5 جهت از این جهات بحث درش گذشت. باقی مانده 2 جهت که در کلام مرحوم آخوند به عنوان 2 فصل پایانی بحث تعادل و تراجی متعرض اون 2 جهت ایشان، که یکی از این 2 جهت عبارت است از ترتیب بین مرجحات و این که آیا بین این جهات ترجیحی که ذکر شده در روایت در مقبوله و دیگر روایات آیا ترتیبی هست یا این که نه مرجحات در عرض همان و در نتیجه اگر در یک روایت مرجحی ولو صدوری و در روایت دیگری مرجحی جهت صدوری وجود داشت، این 2 روایت متعادل خواهند بود و با فرض عدم ترجیح مرجع تخییر به مستقیم مرحوم آخوند قدس سره. این 1 جهت. و جهت 7، آخرین جهتی که مرحوم آخوند قدس سره متعرضه، اینه که این مرجحاتی که در خبرین متعارضین مطرح شد نسبت بعد از آنی که فرض شد ترتیب بین مرجحات، اما چه ملتزم بشیم یا نشیم، آیا اون مرجحات خارجیهی که فرض میشه وضعیت ترجیح به اونها چگونه خواهد بود، از قبیل ترجیح به اصل عملی مثل استصحاب یا ترجیح به عبارات مثل قیاس و امثال اون، که مرحوم آخوند قدس سره ازش تعبیر نکرده به مرجحات خارجی، بلکه متعرض همین کلامیه که مرحوم شیخ قدس سره در رسائل به عنوان مرجحات خارجیه مورد تعرض قرار داده. اما جهت 6 که اولین 2 جهت باقی مانده در این بحث، نزاعیست بین مرحوم شیخ قدس سره و محکی از وحید بهبهانی و مرحوم آخوند قدس سره، بحث ترتیب بین مرجحات. مرحوم آخوند قدس سره منکر ترتیب بین مرجحات و فرموده مرجحات هیچ کدام اعمالش تقدم بر برخی دیگر نداره، بلکه ملاک ترجیح یک خبر به مرجحی در اونه بلا فرق بین این که مرجح صدوری باشه یا مرجح جهت صدوری باشه، مربوط به مضمون خبر باشه، مربوط به جهت صدور خبر باشه، مربوط به اصل صدور خبر باشه. اون جهات مختلفی که در روایات و مخصوصا مقوله مورد تعرض بود، اوثقیت و اورعیت و اصدقیت و افقهیت، و تا اینکه قضیه مخالفت عامه و موافقت کتاب، و اونی که تو عبارت ایشون آمده مضمونی عبارت از همونیه که بعداً به عنوان جهاتی که مربوط به قضیه مرجحات خارجیه است عمدتاً مد نظر ایشونه، و مرجحات غیر خارجی هم بعضی از امورش که منصوص، بعضی هم که غیر منصوص، ایشون تعبیر کرده به افصحیت. تو هیچ روایتی عنوان افصحیت دیگه نیامده بود. و کیف کان مرحوم آخون می فرماد هیچ تنبیهی نیست بین این مرجحات. مبنایی رو که مرحوم آخون بر این حرف مطرح کرده همون ابتدای کار این است که ملاک در قضیه ترجیح چه صدوری باشه چه جهت صدوری باشه، مرد همه به صدوره. این نکته و ملاک مبنای اینه که میگیم فرقی نیست در ترجیح و مرجحی نسبت به مرجحی و ترتیبی بین مرجحات نیست، نکتش همینه. اونی رو که مرحوم آخون قدس سره در مطلع این فصل مطرح کرده در حقیقت بیان مبنای حرف خودش و دلیل حرف خودش بر عدم ترتیب بین مرجحاته. ایشون می فرماد تمام مرجحات چه صدوری و چه جهت صدوری، تمام اینها مرجعش به یک امره و اون قضیه ترجیح صدور و جعل حجیت بعد از آنی که مقتضای اصل تساقط بود به بیانی که خود گذشت. مرجحات جعلش مردش به اینه که شارع ما رو متعبد کرده به یکی از دو خبر، متعبد میکنه به صدور اون خبر. حالا صدور اون خبری که مثلا مرجحش قوت وساقته یا مرجحش مخالفت عامه، یعنی مرجح جهت صدوری نسبت از قبیل مخالفت عامه با مرجحات صدوری از قبیل وثاقت و امثال اون، اینا تفاوتی در منات جعل و در حقیقت نسبت به اون چه حقیقت مجعول ایجاد نمی کنه. حقیقت مجعول در موارد مرجح عبارت از تعبد به صدوره. حالا تعبد به صدور به نقطه جهت قوت وثاقت یا تعبد به صدور به لحاظ مخالفت عامه، هم جهت صدوری هم اصل صدوری، اینا همه به مردش به تعبد به صدوره. چرا همه مردش به اینه؟ ولی خب اصل در متعارضه این که تساقط بود. پس شارع اگر ما رو به یک مرجحی متعبد میکنه، یعنی میخواد بگه بنا بذار بر حجیت، صدور و تعبد به اون خبری که مشتمل بر این مرجحه. حالا اشتمالش خصوصیات مختلف تفاوتی ایجاد نمیکنه. این حقیقت ادعای مرحوم آخون و استدلال مرحوم آخونده. بیشترش دیگه نسبت به بیان اون قول مخالف که در دو طرف عکس قرار دارن در ضمن اون دیگه روشن میشه. حرف مرحوم آخون این بود، برهان مرحوم آخوندم اینه بر عدم ترتیب بین مرجحات. ملاک اقوائیت مثلا مضمون، اقوائیت قوت ظن یا به اصطلاح قوت ظن به معنای ظن به مطابقت واقع یا اقربیت به واقع، یا این یا اینکه مطلق مرجع، همش مردش به یک قضیه و اون قضیه تعبد به صدق. بله تعبد و منکرم هست، یه اگر قائل به ترجیح بشیم تعبد به صدوره. خب حالا دیگه حالا عرض میکنم دیگه، بیشترش در بیان اون دو قول مخالف الان روشن میشه که حرف اونا چیه و آیا حرف اونها رو مرحوم آخون با این بیان خودش جواب داده یا نداده. دیگه اصلا اونجا که اصلا تعبد به صدور اونجا معنا نداره دیگه، اونجا دیگه اصلا تعبد به صدور کلام اینه که بحثمون در اخباریه که بخواییم تعبد به صدورش و شک در صدورش و جیتشه، و اما اونجایی که قطعی و صدوره نیازی به دلیل تعبد به صدور نداره، اونجا اگر جمع دلالی داره یا نه و الا دلیل دو ظهور با هم دیگه همون تنافی رو پیدا میکنن که دلیل حجیت و صدور میخواد تنافی پیدا بکنه. بله همینطور، اما اونجا نوبت اونجایی که قطعیه تعبد به صدور دیگهشون معنا نداره، قضیه اعمال مرجح به ملاک قضیه تعبد به صدور نیست. اگر اونجا بخواد اعمال مرجح بشه در حقیقت به لحاظ تعارض به لحاظ همون دلیل ظهور خواهد بود، اونجا دیگه ممکن نیست اعمال تعبد به صدور. خود مرحوم خون تصریح به اینم داره که الان عرض میکنم در ضمن کلامش. در قبال این حرف مرحوم آخون دو حرف دیگر وجود داره، یکی این که اعمال مرجح صدوری مقدمه، ابتداءً باید اعمال مرجح صدوری بشه، ببخشید بله همینه حرف شیخ، اعمال مرجح صدوری بشه با فرض تکافو نوبت برسه به اعمال مرجح جهت صدوری. این حرف مرحوم شیخه. عکس این حرف محکی از وحید بهبهانیه و مرحوم محقق رشتی هم از اون حرف تبعیت کرده و به شیخ خودش مرحوم شیخ انصاری قدس سره حمله شدیدی کرده. عکس اون اینه که مرجح جهت صدوری مقدم اعمالش بر مرجح صدوری، یعنی این که در دوران هم بین دو خبر اول باید موافقت و مخالفت عامه رو معیار قرار داد، خبر مخالف عامه مقدمه گرچه اون خبر معارضش مشتمل بر مرجح صدوری، یعنی اوثقیت و اصدقیت و افقهیت درش باشه. یعنی عکس اون چه در روایت مقبول اتفاق افتاده از اعمال مرجح صدوری مثل اوثقیت، ابتداعا در کلام این دو علم عکس این مطلب مطرح شده. ابتداعا مرحوم آخون قدس سره متعرض کلام مرحوم شیخ میشه و کلام شیخ رو مورد اولا حکایت میکنه و بعد مورد نقد قرار میده. مرحوم شیخ قدس سره یک کلام رندی داره. ایشون مرحوم شیخ قدس سره میفرماد که در ترتیب بین مرجحات اول باید مرجحات صدوری مورد توجه باشه، همون اوثقیت و اصدقیت. بعد میفرماد که نوبت میرسه به جهت صدوری. مرحوم آخون قدس سره برای رد این کلام که توجیه رندی داره که در روایت مقبول اینجوری آمده، تمهیدی رو اندیشیده. فرموده این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه یا ما ملتزم میشیم به تعدی از مرجحات منصوصه، یا قائل میشیم به اقتصار بر مرجحات منصوصه. اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شدیم، مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد دیگه جا نداره ترتیب رو شما در نظر بگیریم، چون ملاکتون چیه؟ مطلق المرجحه، نه مرجحات خاص. این تعریض به مرحوم شیخه که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شده. اگر شما میگید که خصوص مواردی که در نصوص از مرجحات آمده خصوصیتی نداره، به هر بیانی از موارد منصوص به مطلق مرجح تعدی کردی، خب حالا دیگه جا باقی بر ترتیب باقی نمیمانه. به همان نکته‌ای که شما گفتید که ترجیح به مطلق مرجح ولو غیر منصوص، حالا فرقی نیست بین این که در یک خبر مرجح صدوری باشه و در خبر دیگر مرجح جهت صدوری، یا این که به اصطلاح فرض بشه ابتداعا تساوی در مرجحات صدور و بعد نوبت برسه به مثلا دیگر موارد، فرقی نمی کنه. اگر قائل به تعدی شد، بعد مرحوم آخوند میفرماد بله، اگر قائل به اقتصار بر مرجحات منصوص شدیم و گفتیم که به مقدار نصوص اخذ به مرجح می کنیم و اکتفا می کنیم به اون چه در روایات از موارد و مرجحات خاص آمده، فلل قول به ترتیب وجهون، اینجوری میخواد به شیخ صدقه بده. میگه اولا شما شیخ یه حرفو نمیتونی بزنی، اگر چون شما قائل به عدم اقتصار بر مرجحات منصوص شدی، ولی اگر کسی قائل شد جا داره بگه مرجحات تعبدیه، ترتیبش هم به حسب اون چه در نصوص آمده اینه. ولیکن ایشون میفرماد مرحوم آخوند در این حال بازم ممکنه و قائلیم به این که ترتیبی بین مرجحات نیست. چرا نیست؟ چون مهمترین دلیلتون بر ترتیب بین مرجحات با قول مرحوم آخوند مقبوله و مرفوع است. حالا با قول ما مقبوله، حالا مرحوم آخوند هر دو رو دیگه بحث مرفوعه هم از اول کار در کنار مقبوله آورده بود. اینه، در حالی که این روایت درسته یک ترتیبی درش آمده، ولی ممکنه ما بگیم این روایت در صدد بیان ترتیب نیست، بلکه در صدد بیان اصل ترجیح به این مرجحاته، نه اینکه ترتیب بین این مرجحات. اون چه این روایت در صدد بیانش هست اینه که اینا مرجحه، اما اینکه این یکی از این مرجح بر دیگری مقدم و دیگری متأخر که معنای ترتیب مرجحات و تأخیر جهت صدوری بر صدوری که گفته میشه، نه این روایت در مقام بیان از این حیث نیست. اولا و مؤکد این معنا ثانیا اینه که اگر این روایت بخواد ترتیب و افاده بکنه، لازمش تقیید در اطلاقات روایات کثیری که درش اکتفا شده به یک مرجح، و اون مرجحش جهت صدوریه که عمدتاً مخالفت عامه یا مثل موافقت کتاب. تمام اون روایاتی که مشتمل بر این مرجح واحده باید همه اونها تقیید بشه، و که انهو چون می فرمه به هادا بعیدون. علاوه بر تمام اینها اینه که در خیلی از این روایات اکتفای به یک مرجح شده، خب اگر برای ترتیب به این مرجحات لازمه، چرا این روایات اکتفای به یک مرجح کرد؟ که انهو این اکتفای این روایات به یک مرجح، که انهو مشیره به این که مطلق مرجح ملاکه، اکتفای این روایات به یک مرجع از یک جهت دلیل بر کفایت مطلق المرجعه و از طرفی دیگر دلیل بر عدم ترتیبه، چون اگر ترتیب لازم بود لازمش تقیید این اطلاقات و این روایات متعدد دال بر ترجیح به یک مرجعه مثل مخالفت عامه به اون چه از ترتیب در روایت مقوله آمده، که بگیم مخالفت عامه‌ای که در روایات به عنوان مرجح وحید ذکر شده اینو باید بگیم مقیده به اون چه در مقوله آمده، که اولا ترجیح به صفات، بعد ترجیح به شهرت، بعد ترجیح به موافقت کتاب، اون وقت ترجیح به مخالفت عامه. و اینم بعید ولذا با این بیان مرحوم آخوند قدس سره ترتیب بین مرجحات و علل قولین، چه قائل بشیم به اینکه تعدی از مرجحات، چه قائل بشیم به اقتصار بر مرجحات منصوصه، دفع رد کرده. با این تمهید حالا میاد میگه فلا بچه لی اون چه از برخی، حالا تعبیر مرحوم آخون یادم نیست، اعاظم اجله مشیر به وحید بهبهانیه که از این که فرموده ترجیح به مرجحات جهتی، جهت صدوری مقدم بر ترجیح به جهات صدوریه، یعنی اولا باید نسبت بین دو خبر رو که بخواییم بسنجیم ببینیم کدوم موافق عامه است کدوم مخالف عامه، مخالف عامه مقدمه، ولو این که خبر موافق عامه مشتمل بر یک مرجح صدوری مثل اوثقیت و افتقیت و امثال اینا باشه، یعنی عکس اون چه در روایت مقبوله و غیر مقبوله آمده بود. ایشون می فرماد لا وجه ما ذهب الیه این قائل و تبعه شاگرد مرحوم شیخ، مرحوم محقق رشدی صاحب بدایع، کما لا وجه لما ذهب الیه شیخ قدس سره، از اینکه اول مرجحات صدوری باید اعمال بشه بعد مرجحات جهت صدوری. مرحوم شیخ قدس سره استدلال ایشون بر ترجیح مرجحات صدوری نسبت به جهت صدوری همونیست که تقریر شد که مرحوم آخون در صدد دفعش آمد. ایشان فرموده مرحوم شیخ قدس سره اونی که ما در نصوص داریم این بود دیگه، اعمال مرجحات صدوری قبل از مرجح جهت صدوری، چون اون چه در روایات آمده بود از لحاظ ترجیح به مخالفت عامه بعد از اعمال شهرت و نمیدونم شهرت، حالا چه روایت چه شهرت خبر به لحاظ مفاد چه اصدقیت و صفات راوی و اینها، بعد از این آمده بود. مرحوم شیخ در ضمن کلامش یک اشکال و ردی هم کرده، این قلت که شما ترجیح مرجح صدوری بر جهت صدوری این خلاف قاعده است، چون اصل صدور متعارضینه، ولذا مهما امکن باید تعبد به صدور فرض بشه، نظیر دو خبری که تعارض به ظهور و اظهریت داره. چطور شما اونجا اولا تعبد به صدور رو اعمال میکنید و نتیجه تعبد به صدور متعارضین در ظاهر و اظهر اینه که شما جمع بین اون دو می کنید به حمل ظاهر بر اظهر و نمی آید اونجا مرجح صدوری اعمال کنید و متعبد بکنید شخص رو به یکی از دو روایت، بلکه میگید هر دو صادر شده و جمع می کنیم بین اونها به حمل ظاهر بر نه در مثل قضیه مرجح صدوری و جهت صدوری هم این کار رو باید کرد، یعنی مهما امکن باید تعبد به صدور رو فرض کرد، بگید که خب صادر شده جمع بین این که این دو صادر شده اینه که یکی تقیه است یکی غیر تقیه. پس باید مهما امکن جهات صدوری اعمال بشه، یعنی اگر بنا بشه امکان داره صدور هر دو، بگیم هر دو صادر، اون وقت نوبت میرسه به این که اونی که صادر شده مخالف عامه، مثلا حمله بر حکم واقعی میشه، اون دیگری حمله بر تقیه میشه. پس اول باید صدور رو اعمال کرد مهما امکن، اگر نشد اون وقت جهت صدور رو باید اعمال کرد و بگیم یک کدوم از این دوتا مثلا صادر شده. یعنی در حقیقت حرف مرحوم شیخ این بود که اول باید ما متعبد به صدور مهما امکن بشیم. یعنی و متعبد به صدور بشیم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت نتیجه کلام مرحوم شیخ اینه که بنا بذاریم بر صدور یکی از دو متعارض، متعبده به صدور، مرجعات صدوری. یعنی ما باید اول اعمال مرجعات صدوری رو بکنیم و نتیجهش اینه که بنای بر صدور هر دو نگذاریم، بنا بر صدور یکی بگذاریم. اگر نشد بنا بر صدور یکی گذاشتن، از بابی که مرجعات صدوری در هر دو مساوی بود، اون وقت نوبت برسه به مرجع جهت صدوری. حرف شیخ این بود، در حالی که مقتضای اصل اینه که مهما امکن بنا بذاریم بر صدور هر دو. مثل موارد تعارض بین ظاهر و اظهر که بنا میذاریم بر صدور هر دو و با تعبد به صدور هر دو جمع میکنیم به حمد ظاهر بر اظهر. خب اینجا هم همینطور، شما بنا بذارید بر صدور هر دو، یعنی اعمال مرجع صدوری نکنید، بنا بذارید بر صدور هر دو و بعد بنای بر صدور هر دو گذاشتید، اون جهت صدور مخالف عامه رو بگید به جهت بیان حکم واقعی و موافق عامه به جهت تقیه. اگر بنا شد ترجیح از این جهت ممکن نشد، یعنی ترجیح جهت صدوری ممکن نشد، اون وقت نوبت برسه به اینکه بنا بذاریم بر صدور یکی. اینو به عنوان انقص مطرح میکنه، در حقیقت این به نفع وحید بهبهانی که مرجح جهت صدوری اعمالش مقدمه بر مرجح صدوریه. اول باید جهت صدوری، چون اگر جهت صدوری رو اول اعمال بکنید، معناش اینه که صدور دو خبر رو پذیرفتی و اصل اینه که صدور خبر مهما امکن. اگر نشد، نشدش مثل مواردیه که مرجح جهت صدوری درش متساویه، هر دو مخالف عامه، هر دو موافق عامه، یا این مرجح درش نیست، اون وقت ناچاریم بگیم یک کدوم صادر شده. چون نه وقتی نتونستیم بگیم هر دو صادر شده، یکی تقیه یکی غیر تقیه، باید بگیم یکی صادر شده. این انقلته. مرحوم شیخ قدس سر رو یه جواب میده، جوابی که مرحوم آخون قدس سر رو اصل این حرف رو پذیرفته و در اون مقدمه‌ای که برای عدم ترتیب بین مرجحات ذکر کرده آورده، و اون این که اصلا لا معنا تعبد به صدور اون چه میخواد بنابر تقیه بودنش گذاشته بشه. شما میگید که مرجح جهت صدوری مقدمه و بنا بذاریم بر صدور هر دو. خب هر دو صادر شده، اونی که مخالف عامه است حکم واقعی، اون یه دیگری تقیه. یعنی شارع ما رو به اطلاق دلیل حجیت متعبد بکنه به صدور تقیه‌ای. لغو، لا معنا له. اثر عملی نداره. تعبد به صدور صدق العادل به لحاظ اثر عملیه، وقتی بناس میخواید بنابر تقیه بودن بگذارید، این اثر عملی نشد. یعنی خارجن مردش به الغائه، مرد تعبده به صدور، به الغا یعنی عدم صدوره، چون بنابر تقیه گذاشتن یعنی این که اثر عملی نداره. و فرض اینه دلیل تعبده به صدور به لحاظ اثر عملی و به لحاظ اون نتیجه عملیشه، و وقتی که براز تقیه مسیر خبر باشه معناش اینه که اثر عملی نداره، الغا. پس مرد تعبد به صدور به تعبد به عدم صدور و الغاء صدور خبر صادر تقییتن. با این بیان مرحوم شیخ قدس سر رو حرف رقیبش که حرف مرحوم وحیده دفع کرد و حرف خودش رو بر اساس اینکه مفاد روایت تقدیم مرجح صدور بر جهت صدوره تثبیت کرد. این حرف شیخ. مرحوم آخون قدس سر رو برمیگرده به مرحوم شیخ، همون اشکال قبل رو میکنه، میگه یا مرحوم شیخ، خب اگر بناست که مرجحات منصوصا خصوصیتی نداره، شما تعدیم کردی، خب دیگه معنا نداره ترتیب رو رعایت بکنی، اول مرجح صدوری بعد جهت صدوری، بلکه ملاک از نظر شمای مرحوم شیخ چیه؟ قوت الظن یا اقربیت به واقع. ملاک اینه دیگه، احد الامرین، قوت الظن یا اقربیت به واقع. و این معنا درش تفاوتی نیست. بعد از آنی که مرد تعبد به اون مرجحات جهت صدوری در حقیقت به خود صدوره یا مرحوم شیخ، و شمای مرحوم شیخ قبول کردی لا معنال تعبد به صدور، خب همه مرجحات ما برگشتشو به مرجح صدوری قرار دادیم. من مرحوم آخون با اون تمهیدی که ذکر کردم، همه مرجحات، یعنی حتی مرجح جهت صدوری، مردش به مرجح صدوریه، چون براش اون خبری که صادرون تقییتن یعنی صادر للعمل نشده، تعبد به اون معقول نیست. خب اگر براش تمام مرجحات در روایت و منها مرجحات جهت صدوری مردش به صدوره و مردش به تعبد به سنده، خب چرا یا مرحوم شیخ شما میگی مرجح صدوری بر مرجح جهت صدوری که مردش به مرجح صدوریه؟ چرا میگی مقدم؟ این از قبیل اینه که بگی یه مرجح صدوری بر یک مرجح صدوری دیگری مقدمه، با حال اینکه تفاوتی بین دو مرجح صدوری دیگه وجود نداره. شما این مرحوم شیخ خواستی بگی مرجح جهت صدوری بر مرجح صدوری بر جهت صدوری مقدمه، در حالی که مرجح جهت صدوری عبارت اخرای از مرجح صدوریه. این مثل اینه که بگید مرجح صدوری بر مرجح صدوری دیگر مقدمه و این موجبی نداره. بعد از آنی که همه مردش اگر بنا بشه ملاک ما قوت صدور یعنی قوت ظن یا اقربیت به واقعه، دیگه مهم نیست اونی که موجب قوت ظن یا اقربیت اونیست که نعبر عنه به صدور یا جهت صدور، یا این باید باشه که دیگه ملاک جهت صدوری نخواهد بود، یا ملاکتون اخبار میخواد باشه. اخبار هم که جواب دادیم، مرحوم آخون فرمود اگر تعبد باشه و اخبار باشه که شما قائل نشدی، شمای مرحوم شیخ چون تعدی کردی از مرجحات منصوصه، اخبار هم که شأنش گذر. این کلام مرحوم آخون در رد کلام مرحوم شیخ، در حالی که مرحوم شیخ قدس سر رو برمیگرده میگه درسته من از مرجحات تعدی کردم، اما من از مرجحات تعدی کردم بر اساس تعبدی که در روایات آمده بود تعدی کردم. و اگر بناست به مقتضای تعبدی که در روایات آمده تعدی کردم، ما باید ببینیم در روایات ترتیب بین مرجعات هم باید در نظر بگیریم. شارع ترتیب مرجعات آورده و مرجعات صدوری اعمالش رو قبل از مرجعات جهت صدوری آورده. من نمیتونم از اون چه در روایات از این ترتیب آمده تعدی کنم. حرف مرحوم شیخ اینه و حقم با مرحوم شیخ قدس سره، ولذا ما گفتیم ترتیب بین مرجحات باید رعایت بشه. به صرف این که ما میگیم مرجحات محدود به ما فر روایه نیست، معناش این نیست که تعبدی نیست، تعبدیه، منتها تعبد به مطلق المرجح، چه اون چه عناوینش در روایات آمده چه اون چه نیامده. ولی این ترتیبایی این مرجحاتی هم که ذکر شده، ترتیبی که در روایت آمده، اون هم باید تعبدن رعایت بشه. نه دیگه اینو ولذا مرحوم قدس سر رو در صدد توجیه تقدیم افقهیت بر شهرت آمد. اونی که اونجا مرحوم شیخ پایه‌گذاری کرد، میخواست توجیه بکنه ترتیب رو هم. درسته یکی مشهوره و مشهور لا ریب فیه، ولی در این حال مرحوم شیخ فرمود اون افقه اگر بنا بشه ولو شاز، ممکنه این مزیت که درش هست از باب اینکه افقه احاط به ما لم یحط بهی غیر افقه و این خانه مشهوره، اونو بر اینجا پایه گذاری کرد. درسته من شیخ میگم مرجحات روایت خصوصیتی هم نداره، اما اون چه در روایت آمده از اون مرجحات هم ترتیبش خصوصیت داره، منتها ترتیبش خصوصیت داره، منافات نداره با این که از مرجحات منصوص هم تعدی کنیم، بگیم لازم نیست فقط این عناوین، افصحیت هم بگید مرجح، شهرت فتوایی هم برابر این که فرض روایت شهرت رواییه اینم بگید مرجح. اما این غیر از اینه که شما بگید نه ترتیب در روایت هم الغا میشه. حرف مرحوم آخون اینه که ملاک باید قوت ون یا اقربیت، مرحوم آخون میگه قوت زن و اقربیت منافات با ترتیب هم نداره. یعنی این که ممکنه شما رو فرض بکنید یک قوتی هم در یک طرف شارع این ترتیب رو رعایت کرده، این ترتیب رو رعایت کرده، ندید که خب چجوری اگر اقربیت ون و اقربیت به واقع و قوت ون ملاکه، چرا شارع مرجح صفاتی رو مثل قضیه افقهیت بر مرجح شهرت مقدم کرده؟ فرمود این قابل تعبده، ممکنه این معنا در نظر شارع افقهیت بر شهرت که موجب نفی ریبه تقدم داشته باشه.
در هر حال باید موردی پیدا بشه که افقهیت شهرت اقرب الالغا باشه، مثل
اینکه
من
افتر وقتی
که روایت
میکنم گفتم. خب اگر اون شد خب اونجا مرحوم شیخ ملتزم میشه، مرحوم شیخ در همونجا مطرح کرد، گفت ممکنه ما بگیم چون اون روایت اطلاقش اقتضا میکرد اعمال اون ترتیب رو، ایشون میگفت از اون اطلاق ممکنه رفعیت کنیم. ترتیب لازمه، نه ترتیب لازمه، مگر در یعنی شما نمیتونید بگید که شما یه وحید بهبهانی نمیتونید بگید اول مخالفت عامه بعدن موافقت شهرت و اصدقیه. خود شیخ هم اینجوری قبول داره، اما اون قائل که نمیگه اگر اینجوری شد، اون قائل مثل وحید بهبهانی میگه اصلا اول تقدیم میشه جهت صدوری بعدن نوبت میرسه. مرحوم شیخ میفرماد نه، ما باید این ترتیب روایت رو رعایت بکنیم، منتها هر کجا اون نکته‌ای که فرض شد، حالا یا موجب انصراف روایت از ترتیب نسبت به اون مورد، یا موجب این میشه که روایت در اون مورد به هر حال به یک نحوی شمول نداشته باشه، از اون ترتیب رفعیت میکنه.
حالا اون وارد شد میشه
این مقدار نه دیگه نشون نمیگه نکنیم، میگه به مقداری که نمیتونیم ملتزم بشیم، چون به نقطه اگر اقربیته اونجایی که احراز بکنیم عدم اقربیتو، ولی از اونجایی که دیگه احراز نکنیم قضیه مخالفت عامه، آیا احراز میشه که مخالفت عامه بر اوثقیت، مخالفت عامه بر شهرت موجب اقربیت به واقع بشه؟ آقای من شبه مصداقیه میشه، شارع خودش متصدی شده. فقط مواردی رو که شما قسم حضرت عباسی بخورید که اقربیت مثلا بر خلاف ترتیبه اعمال نمیشه، و الا بقیه شارع گفته این ترتیب رو رعایت کن. ملاک رو کشف کردم در موارد فقد ملاک دیگه اعمال نمیشه دیگه، اما در موارد خود شارع متصدی شده. میگه شما چه کار داری؟ میگه من دارم میگم مخالفت عامه آخر کار، قسم میخوری که این خلاف اون نکته است؟ احتمال نمیدی من به یک جهت عمومی کشفم اینه که غلبه مطابقت با واقع یا اقربیت با واقع یا ظن به اصابت واقع در همین ترتیبیه که من دارم میگم؟
کشف
ملاک هم کردیم، اما در این ترتیبی هم که شارع گفته کشف نمی کنیم یه جا اون ملاک قطعیش منتفیه، هر کجا کشف کردیم نبود اون ملاک رو از اطلاق رفعیت می کنیم، در غیر اون اطلاق رو حکم کنیم. بله مرحوم شیخ میفرماید، ولی بله چه حرفی یا مرحوم آخون، اطلاق روایات متعدد با یه روایت، شما اطلاق ادله معاملات رو با یک نهی نبی صلی الله علیه و آله به الغرر تخصیص و تقیید میزنید، چه حرفیه که لازمش اینه که تخصیص اطلاق روایات متعدد با و بعید و چه بعدی داره؟ این که یک مقید نسبت به مطلقات متعدد، ولو مشابه این ادعا در کلمات مرحوم صاحب جواهر در فقه میاد، موجبی نداره. ولی دا نتیجه اینه که تا اینجا حرف مرحوم شیخ قدس سره دافعی نداشت و کلام مرحوم آخون قدس سره نتونست رد کلام شیخ رو بود. حالا عرض میکنم این نسبت این بخش، و اما عکس قضیه، محقق رشتی به مرحوم شیخ قدس سره اشکال کرده، به اشکالی که بعدم شعر خونده، فرموده عجب از غفلت شیخ قدس سره، این چه حرفیه ایشون زده، در حالی که این حرفی که مرحوم شیخ زده خلاصه بر عاقلی و دو مسکهی، خلاصه این حرف نباید خلاصه مشتبه بشه، فکیفه به مثل مرحوم شیخی که خلاصه در حد اسمت قولن و عملن، یلل اسمه خلاصه تالیتل و اسمت قولن و عملن، چطور شده این حرفشون زده؟ و این که مرحوم شیخ با این که در جودت نظر خلاصه یعتی به ما یک رو من شق القمر، چطور شده مرحوم شیخ همچین حرفی زده؟ اشکال کرده و فرموده اصلا لا یعقل این که اعمال ترجیح صدوری مقدم بر جهت صدوری باشه، بلکه یتعین عکس قضیه، از باب این که در قضیه دوران ام بین جهت صدوری و صدوری، قضیه جهت صدوری اعمالش متعینه. به کلام این که مراجعه بکنید یعنی فردا انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.